الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، احلل عقدة من لسانی یفقه قولی، اللهم صرخا للهموم والغموم وبحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه مقدس و نورانی سید الشهدا علیه السلام، همسر با وفاشون حضرت رباب سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. صحبت مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقدارا و اساتید و پدر مادرامون و اجدادمون، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، همه از این محفل نورانی متنعم بشن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. چون مقدمه، اجازه بدید دیگه من صرف نظر کنم، میترسم وقتم کم بیاد، این کلامو عرض بکنم. صحبت از چی بود؟ محاسبه و مراقبه، دستورالعمل‌هایی که به ما دادن. اگه تو خط سید الشهدا هستیم باید با اینا خودمونو تطبیق بدیم، ببینیم هستیم که الهی شوی، اگر نیستیم عاجزانه بخوایم تا این دهه تمام نشده متصف به این اوصاف و ویژگی‌ها بشیم. صحبت راجع به این نکته بود. در این کلامی که محضرتون عرض میکنم، جواباً لرجلن، حضرت در جواب به مردی که عرض کرد یبن رسول الله انا من شیعتکم، من از شیعیان شما هستم، حضرت فرمودن اتق الله ولا تدعین، نه تقوا پیشه بکن، ادعای بیمورد نکن. تو شیعه مایی و کلون یدعی وصلن بلیلا و لیلا لا تقر لهم بزاکا ازن بجسد دومو اومن الایون توبین و من بکا من تباکا. تو شیعه مایی فلا تدد انه، امیر المؤمنین در اون دیوانی که منصوب به حضرت هست، فلا تدد انه ولی المحب دلائل ولدیه من تحف الحبیبه وسائل، ادعای بی مورد نکنیم. حضرت می فهمد اتق الله ولا تدد انه، ادعای بی مورد نکن. یقول الله تعالی لک، چرا که اگر چنین ادعایی بکنی خدا به تو میگه کذبت و فجرت فی دعواک، دروغ گفتی و در ادعای خود گناه کردی، دروغ گفتی و در ادعای خود. این من شیعتنا، شیعه ما کیه؟ من سلمت قلوبهم من کل غش و غل و دغل. من کلمه به کلمه که معنا میکنم، میخوام تحت اللفظی معنا بشه، میتونم جوری دیگه بگم تحت اللفظی میخوام عرض بکنم. شیعه ما کسیست که قلبش از هر گونه آلودگی، من کل غشن و غلن به معنی ناپاکی و دغلن به معنی خیانت، از هر گونه آلودگی، ببینید ویژگی شیعیان، از هر گونه آلودگی یک، ناپاکی دو، دغل سه، از تمام اینها پاکه. یه مراجعه بکنم به خودم، ببینم آیا قلبم از این امور پاکه، من کل غشن و غلن و دغلن، از هر آلودگی، ناپاکی و خیانت پاکه. شیعه کسی است که این اوصاف رو در خودش متجلی و ظاهر بکنه. اینو کرارن عرض کردم، بچه ایتیا مدیونید و موظفید، یا قیافت رو نباید مثل بچه هیئتی ها درست بکنی، یا اگر مثل بچه هیئتی ها که عرض میکنم نه قیافه ظاهر، و منظورم این پیرن مشکی که به حرمت ابی عبدالله تنت کردی، موظفی احترام اینو نگه داری. چجوری؟ شؤون رو رعایت بکن، در خور شأن این لباس عمل بکن. هر کسی شیعه ما نیست، شیعه ما کسیست که دلش از اینها پاکه، از آلودگی ها، از ناپاکی ها، دروبر گناه نمیره، جایی که دون شأن یه بچه مذهبی امام حسینی باشی نمیره، نمیره. من اصلا میلم به ورود تو بعضی از مسائل ریز نیست، اما خدا وکیلی و حضرت عباسی بعضی ها که تشریف میبرن مشرف میشن، سعادت پیدا میکنن در اثر کثرت نماز شب خوندن، بعد از هیئت میرن قهوه خونه، یه این پیتیری با خودشون ببرن، یا موبایل های پیشرفته دارن موبایل با خودشون ببرن، ببینن وقتی دور هم دیگه میشینن ذکر یا ودود میگیرن چه حرفایی رد و بدل میشه. و غیبت همون میدونیم یعنی چی؟ غیبت یعنی این که بنده مثلا یه اخلاق بدی داشته باشم، یه سوتی تو سخنرانیم گفته باشم، یه سوتی تو خوندنم داده باشم، یه شعر فلان خونده باشم، غیر عمدی یه بار علنی و مکشوف طرف میاد یه چیزی میخونه که خب نقلش هم هیچ اشکالی نداره، ولی نه، که اگر جلوی من این اخلاق بد منو به برادر مسلمونم بگی من ناراحت بشم. به این میگن غیبت. دوباره میگم، غیبت یعنی بنده یه اخلاق بدی دارم، این اخلاق بد منو بری به برادر مسلمونم بگی که اگر جلوی من بگی من ناراحت بشم. به این میگن غیبت. و هممون هم میدونیم الغیبت و اشد من الزنا، نه یک زنا، 40 زنا. یه روایت هست که غیبت از ربا بدتره. گناه رباخوری میدونید چیه؟ گناه رباخوری اینه که فردی نستجی رو به الله با مادر یا خواهر خودش تو خونه خدا مرتکب بشه، این گناه رباخوریه. بعد می فرماید غیبت از ربا بدتره. دیگه شما ببینید چه خبره. میگن یه نفر نستجیر به الله مرتکب زنا شده، چشا از کاسه میزنه بیرون، راحت جلوی ما غیبت دیگران میشه، هیچ کس چشش هم از کاسه بیرون نمیزنه، در حالی که هممون هم میدونیم الغیبت و اشد من از زنا، از زنا بدتره. توجه میکنی؟ آلودگی، گناه، معصیت انسان رو عقب میندازه، نمیتونه انسان تو خط شیعه قرار بگیره. باز از کلام امام باقر علیه السلام مدد بگیرم. امام باقر علیه السلام به جابر فرمودن یا جابر فوالله ما شیعتنا، به والله از شیعیان ما نیست، الا من اتق الله و اطاعه، مگر کسی که تقوای الهی رو رعایت بکنه. تقوا، تقوا از کجا شروع میشه؟ پروا داشتن از خدا. کی از خدا پروا داره؟ کسی که تو انجام واجبات و ترک محرماتش کمیتش لنگ نباشه، کسی که ادعا بکنه من تو خط امام حسینم تارک الصلات باشه، توفیقاتش هم کم میشه، یقینا توفیقاتش کم میشه، چون رضای امام حسین در این امر نیست، قطعا نیست. کسی بگه من اهل هیئتم و مرید امام حسینم، ولی جایی حضور پیدا بکنی که قطعا رضای ابی عبدالله علیه السلام بهش نیست، یا تو اون مکان نیست، نمیره، حضور پیدا نمیکنه. میگه شأن من شأن یه بچه مذهبی است که مارک اهل بیت دوستینمه، نباید یه جایی برم که با آبروی اربابم بازی بشه. توجه داری؟ با یه دوستی داشتیم میومدیم گفت آقا نگاه کن این قهوه خونه ها الان از هیئت ها شلوغ‌تر شده. توجه میکنی؟ یه قهوه خونه بود توی شاه عبدالعظیم نزدیک حرم بود، هم نیست چه مناسبتی بود همین نزدیکا، بعدم این شیشه ها هم برداشتن اینجوری شطرنجی کردن. خب چرا اگه کار بده چرا شطرنجی؟ چرا میری؟ اگه کار خوبه چرا شطرنجی؟ بعد ما دیدیم که خب یه نگاه کردیم آدمایی اونجا هستن که ما میشناسیمشون. درو باز کردیم رفتیم تو قهوه خونه، یک دودی زد بیرون، تو نرفتم و همون بیرون درو فقط تا اینو ما رو دیدن کشیدن دیگه موند. من یه آدم معمولی وقتی میرم اونجا اینا منو میبینن ادب کردن و بچه های مؤدبی هن، انصافا بچه یتیم بچه های خوبی هن، ادب کردن، ولی کشید بالا مو. گفتم منو شما میبینید همه تون ادب میکنید به احترام من، بابا چرا متوجه نیستید که زندگیتون به نظر امام حسین علیه السلام تحت اشراف حضرته؟ من باید کاری بکنم، جوری عمل بکنم که رضای اربابم، برای اونها زینت باشم، نه از اونها خدای نکرده آبرو ببرم. فرمودن کنونن و زینا، باعث آبروی ما باشید. توجه میکنیم؟ رضا حضرت میفرماید ان من شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش و غل و تقل ولکن قل انا من موالیکم و محبیکم، بگو من از موالیان شما هستم، من از محبین شما هستم، نگو از شیعیان شما هستم، دوست می‌دارم، ولی هنوز نتونستم کامل دنیا رو بزنم کنار، تمام وجودم رو بیارم تو حسینیه ابی عبدالله، هنوز نتونستم، هنوز تو ابتدایی ترین مسائلم. ببینید لنگ نیستیم، توجه ندارم به اونی که خدا به من داده، توجه میکنی؟ توجه ندارم. خدا میدونه اینقدر اومدم به من گفتم، من قفلت میکنم یه وقتی شماره از اینا بگیرم یا بگم آقا بنویسید یا ضبط بکنم. اینقدر اومدم به من گفتن آقا چقدر از این ذکره که تو گفتی ما بهره بردیم و استفاده کردیم، اینقدر اومدم به من گفتن. همین آخریش تو هفته گذشته بود که چقدر به من گفتن آقا ما چقدر بهره بردیم. تو همین جلسه شبای اول یکی دمه در اومد به من گفت، کدوم ذکر؟ جوونی به من گفت حاج آقا من گناه زیاد میکنم، چیکار کنم که گناه نکنم؟ گفتم یه ذکر یادت میدم، مردش هستی؟ یه ذکر یادت میدم. چند سال قبل بود من میومدم تهران، من به بعضی از این دوستانی که تازه میرن تبلیغ میگفتم، گفتم به خدا ما الان ماشین میگیریم، یه وقتی ما این کرایه ماشینم عمدتا خودم میدم، یعنی عمده اون دوستمون راننده است بهت بپرسید، عمدتا کرایه ماشینا رو خودم میدم. عرضم به خدمتتون که یه موقع ما می‌خواستیم بیایم تهران، میومدیم 70 چند سوار ماشین میشدیم، میومدیم ترمینال، از ترمینال میومدن یا دنبالمون پسرخاله ما زحمت میکشید ما رو میبرد، یا اینکه بالاخره تاکسی میگرفتیم میرفتیم. تو ماه رمضان عمدتا ایشون میومد دنبال من، منو میبرد ارک، دوباره برمیگشتم جلو ترمینال، برمیگشتم قم. یه موقع من یادم پول یادم رفته بود با خودم ببرم، 3-4 ساعت جلو ترمینال وایستم، آخرش یکی اومد مفتی ما رو سوار کرد برد قم. توجه میکنی؟ میومدم تهران، یه حسینیه هست سمت به اصطلاح آزادی، مال آجاهای والدمون اونجا زحمت کشیدن، میومد منو میبرد اونجا و میاد یکی دوتا جلسه دیگه. جوان خوشتیب تو آژانس هم کار میکرد و به من گفت حاجی، گفتم بله، گفت هر گناهی بگی من کردم، خیلی دلم میخواد گناه نکنم، چی کار کنم؟ گفتم یه ذکر یادت میدم، هر وقت گناه اومد سراغت این ذکر رو بگو، اگه تونستی گناه بکنی. اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ خدا به ما داده، ظرفیتش هم داده، میتوانیم، اما توجه نداریم، انتباه نیست، هوشیاری نیست. میتونیم گو چی کار کنم؟ گفتم هر وقت گناه اومد سراغت رو به قبله وایسا، دستت رو سینه بذار، حتی المقدور با وضو رو به قبله وایسا، سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ببین چقدر کمکت میکنه. و همین گفتم همین. گذشت و شب تو آسوان نشستم تو ماشین، دیدم سر رو فرمون به پهنای صورت داره اشک میریزه، یه مسجد هست جلو ترمینال مناره داره اونجا، به پهنای صورت داره اشک میریزه، دست منو میبوسید، تو چی شده؟ گفت حاج آقا دم غروبی یه مورد گناه برام پیش اومد، همه چیزم مهیا بود، سوار ماشین و همه چیز آماده، خونه آماده برای رفتن معصیت و اینها، رسیدم جلو در مسجد، یاد حرف شما افتادم، اومدم از ماشین پایین رو به مسجد وایسادم، سه بار گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا. یک روحیه قوی تو دلم اومد، انقدر قشنگ از کنار این گناه گذشتم، یعنی خدا منو میبخشه. گفتم بالاترین دلیل برای اینکه خدا بهت نگاه کرده همین اشکی که داره از چشمت میاد. امروز بود تو قم، تو یکی از جلسات که بعضی علما تشریف داشتن، بحث شور و شعور رو داشتم که الان دیدی تلویزیون هی داره دامن میزنه اینا شور دارن شعور ندارن این حرفا. یه استدلالی گفتم، یکی از علما اومد دم در گفت آقا به این استدلال یه چیزی اضافه بکن، امکان نداره کسی بدون شعور از چشمش عشق بیاد، این عشق دلیل بر شعوره. ما الان عشقم زیاد میبینیم، اینا نمیدونن، فقط سینه زنی ها رو میبینن. من به یه آقایی گفتم آقا موقعی که سخنرانی میکنم یه دوربین پشت سر من بذارید ببینید چقدر عشق میریزن. این عشق یه دروغ نمیگه که، اینو دیگه نمیتونی بگید این دروغه، این شور هست و مثلا شعور نیست. اشکی که برای امام حسین علیه السلام میریزن این بالاترین دلیل بر شعوره. عرضم تمام. اومد پیش امام سجاد علیه السلام، آقا مختار به خونخواهی باباتون حسین قیام کرده، دشمنان گرفته به بدترین وضع ممکن به درک واصل میکنه. بدون درنگ امام سجاد علیه السلام فرمودن بگو بدن با این هرمله چی کار کرده. آقا میان این همه قاتلین سراغ هرمله رو میگیرین؟ حضرت بدون درنگ فرمودن این هرمله یه داغی به جگر ما اهل بیت گذاشته. سند مظلومیت و غربت ابی عبدالله که این نویسنده مسیحی نوشته، ما قریب تو تاریخ زیاد داریم اما همه پروند مظلوم، عذر میخوام، پرونده تمام مظلوم ها بسته است تا قیامت، ولی پرونده یه مظلوم تا قیامت بازه، اونم عبارت است از حسین ابن علی ابن ابی طالب، پروندهش بازه. و تو باز بودن پرونده همین یه دلیل بس که طفل شیرخورش رو تو بغلش ذبحش کردم. توجه میکنم طفل شیرخورش تو بغلش ذبحش کرد. این سند قربت ابی عبدالله و مظلومیت حسین. من گفتم براتون خدا میدونه بیچارگی من، یه مرد و من با چشم خودم دیدم، بیچارگی که عرض میکنم یعنی مونده بود چی کار کنه، مستعصل بود. صد یک و دو نصف شب بود، مریض داشتم تو بیمارستان، خودم پرستاری میکردم، شب دیدم مریضم خیلی داره درد میکشه، هی منو فرو میگرفت و میخواستم من نفهمم. ماها الحمدلله توفیق روزه خوندن داریم، فوری روزه برامون تداعی میشه، یعنی خیال میکنم اونایی که اهل روزه باشن روزی نمیشه که یه نمه اشکی حداقل نریزن. به یه اتفاقای همین جزئی میفته ها، یه هم ماها که اهل روزه میشینیم زار زار گریه میکنیم. من دیدم مریضم میخواد من نفهمم، دلم گرفت و یاد یه روزه افتادم. گفت به بستر مادر ما خفته و بابا پرستارش، ببین حال پرستار رو مپرس از حال بیمارش. خیلی دلم گرفت، اومدم از اتاق بیرون به پرستار گفتم اگه میشه یه آمپول چیزی تزریق بکنی مسکنی، خیلی داره درد میکشه. اومدم جلو در بیمارستان، اورژانس بود قم، بیمارستان خرمی، نشستم یه خود نفس کشیدم جلو اورژانس، دیدم یه آقای نشسته هی رو پاش میزنه گریه میکنه، موبایلش هم دستشه، هی زنگ میخوره رد تماس میده، هی زنگ میخوره رد تماس میده. میزد تو سرش میگه خدا چیکار کنم، خیلی اصلا بیچارگی، همه بیچارگی، یعنی مونده بود چیکار کنه. رفتم جلو دستش رو گرفتم، آقا چی شده، کمک میخوای، پول میخوای، کاری داری، رئیس بیمارستان آشناس، بگو. حاج آقا بیچاره شدم، حاج آقا بدبخت شدم، چی شده؟ بچه شیرخوره داشتم، بچه رو آوردم تشنج شده بود اینجا. دکتر رفت تو اتاق، اومد بیرون گفت آقا بچه تموم کرد. گفتم خدا انشالله صبرت بده، خدا کمکت بکنه. گفت نه حاج آقا ناراحت خودم نیستم، ببین مادرش از خونه هیدار زنگ بزنه. موندم با چه روی برگردم خونه، اینقدر نشستم کف بیمارستان گریه کردم. حسین بدن خونی علی اصغر رو دستش، برگشت سمت خیمه ها، دید رباب مادر علی اصغر جلو خیمه ایست داده، به جلو برگرده. شیخ ببخشید من باید بهتر از این مایه بذارم، اما خدا شاهده دیگه صدام در نمیاد. خیلی سخته آدم اهل روزه خوندن باشه نتونه روزه بخونه، خیلی سخت. سند قربت و مظلومیت ابی عبدالله این آقازاده خیلی مظلومه. حالا یکی دیگه عرض بکنم، من چون نمیذارم ممکنه آد سال بعدم دوباره آدم تکرار بکنه، نمیدونم دیگه، حالا روزیمون اینه دیگه. ماهی رو دیدید از آب بیرون میندازن؟ این ماهی هم بالبال میزنه هم لباشو مثل قنچه بازو بسته میکنه. تو این حالت اگه ماهی رو تو آب بندازی بازم زنده میمونه، نمیمیره. اما ماهی وقتی بالبال میزنه خسته میشه دیگه بال نمیزنه، فقط لباشو مثل قنچه بازو بسته میکنه. تو این حالت ماهی رو تو آبم بندازی بازم میمیره، زنده نمیمونه. به این عرب میگه تلذی. تلذی یعنی این، فقط لبا رو مثل قنچه بازو بسته میکنه دیگه دستو با. امام حسین اومد علی رو دستش گرفت، الم ترحمونی فرحم و حازت طفل الا ترونه کیفه تلذی اتشا. نمیبینید علی به تلذی افتاده؟ یعنی آبش بدید یا ندید علی میمیره، علی ما آبش بدید یا ندید میمیره. یکی دیگه عرض بکنم، خدا کمکم. آقای حسان ایشون میگفتش که من مستقیم خودش شنیدم و واسطه تو کار نیست. سخت بود برام هضم این مطلب که حسین که برای لقاء خدا لحظه شماری میکنه چرا شب عاشورا میفهمد عباس هم لشکر میخواد حمله بکنه، برو از دشمن یه شب مهلت بگیر. نمیتونستم هضم بکنم. توسل پیدا کردم حالت شعر برام اومد. دیدم دو دلیل داره، یکی رحمت واسعه الهیه است، یکی رأفت واسعه الهیه. رحمت واسعه شامل حال حر میشه. میدونید چرا؟ چون حر صبح عاشورا به حسین ملحق شد. اگه حسین شب عاشورا میجنگید حر عقب میمون. قربون آقایی حسین برم، امشب این مردم غفلت زده مهلت بدهید تا که حر سوی ره راز بیراه شود. حسین جان یه مهلت هم بر ما بگیر آقا. دلیل دومش رأفت واسعه است. رأفت واسعه میدونید چیه؟ شامل حال علی اصغر میشه. میدونید چرا؟ ما تو آداب ذبح و قربانی این ما تو فقهمون داریم، تو لمعم داره، دستور هم داریم، جزء مستحبات ما. اونایی که مکه مشرف میشن روحانیون کاروان اون موقع که حاجی ها میرفتن خودشون قربانی بگیرن میگفتن این مطلب رو، گوسفند تا شش ماهش تمام نشده او رو ذبحش نباید کرد. علی اصغر دهم محرم به دهم رجب به دنیا اومده، دهم محرم شش ماهش تمام میشه. امشب این مردم غفلت زده مهلت بدهید تا که هر سوی ره راز بیراه شود. اصغرم را بگذارید که تا فردا صبح سن قربان شدنش کامل و شش ماه شود. آن شما حسین تو بگو دیگه، این شبا منتظر روزه از من نباش خودتو. من ویژگی های علی اصغر رو 4-5 دوش نام میبرم، روزه من همین کوچکترین شهید کربلا، تشنه ترین شهید کربلا، تنها شهیدیه که تو بغل بابا وقتی وایساده بود به شهادت رسید، تنها شهیدیه که اون تیری که علی رو، شما گلوی بچه شیر خوره مگه چقدر؟ مچه تو تصور بکن خدا حالا بیشتر. تیر سه شعبه ای که علی رو از پادر آباد رو سینه حسین هم اثر گذاشت، تنها شهیدیه که حسین دفنش کرد. میدونید چرا؟ عاشق جعفر میفرماید 4 دلیل داره، چون حسین طاقت دیدن علی رو نداشت دیگه. چی؟ چون حسین وقت برای دیگران جز علی پیدا نکرد
دیگه چی؟ حسین میدونست اینا وقتی همه رو بکشن تازه میرن به اسبا نعل تازه میزنن، نمیخواست دیگه چی؟ بگم حسین میدونست اینا وقتی همه رو بکشن تازه میان سرا رو از بدن جدا، نمیخواست سر علی از بدن جدا بشه. پیر همه بود اگرچه او کودک بود، صبرش ز غریبی پدر اندک بود. میکرد به نی اشاره میگفت رباب، ای کاش سر نیزه کمی تنها شهیریه که دفنش کردن، حرفم تمام، تنها شهیریه که دفنش کردن، تنها شهیریه که نبش قبرش کردن. انقدر رفتم پشت نیزه ها، پشت خیمه ها، انقدر با نیزه به زمین زدن، انقدر به زمین زدن.